بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صحبت ما در خصوص دلائل شرطیت عدم اکراه در قراردادها بود که از جمله اونها میشد قرارداد درمانی. خب حالا جا داره که ما از نظر اینکه خود اکراه چی هست و به چه چیزی تحقق پیدا میکنه هم بحث کنیم، که خصوصا در بحث قراردادهای درمان ممکنه شکل اکراه یه جوری باشه که قابل بحث باشه، که مصداقا آیا این اکراه هست نیست و امثال اینا، که اون حالا در یه وقت و فرصت دیگری باید بهش بپردازیم. اما صحبت ما این بود که اگر بخوایم دلیل بیاریم که عدم الاکراه شرط است در قراردادها برای صحت قراردادها، می توانیم از سیره عقلا دلیل بیاریم، این را توضیح دادیم. بعد گفتیم می توانیم از قرآن دلیل بیاریم، آیه 29 سوره مبارکه نساء: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. خب بحث سر اینه که این آیه مبارکه چگونه دلالت میکنه بر شرطیت عدم اکراه. عرض کردیم که از قسمت اول آیه میتونیم استفاده بکنیم که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ما به این تقریب گفتیم که باطل یعنی چیزی که عرف اون را باطل می داند. نهی هم آمده متوجه این شده که لا تأکلوا. لا تأکلوا هم به معنای لا تتصرفوا گفتیم هست. اینا همش مقدمات استدلال بود. بعد گفتیم عرف عقد مکره را باطل می داند. خدای متعال فرموده اونچه که عرف باطل می داند نخورید. پس ما این را به اصطلاح شرعاً حرام میدونیم اکل سمنش را، و از اون طرف چی؟ خود معامله را فاسد و باطل. صحیح نیست. این استدلال بد نیست، همه چیزش پای هم درسته و گفتیم از این میتونیم استفاده شرطیت بکنیم و تمام بشه. اما قسمت دوم آیه هم گفتیم میشه ازش این مطلب را استفاده کنیم. قسمت دوم آیه مبارکه چی بود؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض. خب توی این قسمت دوم استدلالی که ما میخوایم شکل بدیم چطوری هست. دو تا مقدمه این قیاس ما باید داشته باشه. مقدمه اول اینه که از آیه شریفه 29 سوره نساء استفاده می شود که تمام راه‌های یا اسباب انتقال اموال حرام است الا این که تجارتاً انتراز باشد. تمام اسباب حرام است الا این که تجارتاً انتراز باشد. یعنی به اصطلاح یه نفی و اثبات دیگه داریم. این ازش میخواییم بگیم حصر میفهمیم. الا شده چی؟ ادات حصر. حصر سبب صحت انتقال اموال یا تصرف در اموال در چه چیزی؟ تجارت انتراز. این مقدمه اول که اسباب انتقال مال منحصر است در تجارت انتراز، این یک. مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که بیع مکره یا اصلا قرارداد مکره که شامل همه قراردادها بشه، قرارداد مکره تجارتا انترازن نیست. اینم مقدمه دوم. گفتیم هرچی تجارت انترازن نباشه صحیح نیست. بیع مکره هم که تجارت انترازن نیست، بنابراین بیع مکره صحیح نیست به خاطر این اکراهی که درش وجود داره. از این ما میفهمیم که چی؟ عدم الاکراه شرط صحت هست. اگه ما غیر از این میخواستیم عدم الاکراه شرط صحت. خب اگر بنا داریم ما یک چنین استدلالی بکنیم، باید بگیم در هر دو مقدمه مناقشه وجود داره. اصل بحث ما هم اینجا. آقا مقدمه اول چه بود؟ این بود که از آیه 29 سوره مبارکه نساء ما استفاده می کنیم حصر را. چجوری معنی حصر چیه؟ یعنی تنها سبب صحت نقل و انتقال تجارتاً انتراز هست، آن بقیه اسباب همه چیه؟ باطل هست. خب ما می خواهیم عرض کنیم آیا چنین حصری واقعا آیه مبارکه میخواد بفرما و آیا واقعا تنها سبب صحت نقل و انتقال مال، خوب دقت بکنید، فرمون لا تأکلو یعنی لا تتصرفو، نقل و انتقال و تصرف را میخواییم بگیم تنها سببش میشه تجارت انتراز. واقعا تنها سبب نقل و انتقال تجارت انترازه؟ آقا یکی باباش مرده، خدای نکرده و بگیم نه، حالا که باباش مرد این بابای مولتی میلیاردر بوده به قول بچه های روزگار. حالا اموال منتقل شد یا نه؟ مال منتقل شد به این بچه، تجارت رخ داد اینجا. سبب انتقال مال که تجارت نیست، که تجارت انتراز بخواهم بگیم یا غیر انتراز، این سبب انتقال مال چه بود؟ موت پدرش بود. پس اسباب انتقال مال منحصر در تجارت انتراز نیست، به صور مختلف ما داریم چه میکنیم؟ به اصطلاح انتقال مال و تصرف در اموال میکنیم. اسباب متعدده. به شما که عرض کنم در خلع مثلا که ایقاع تجارت که حساب نمیشه، خلع ایقاع، طرف میگه چی؟ خالعتها الی ما بذلت. ها، اگر شما این را خالعتها الی ما بذلت، یعنی طرف بذل مال کرده، تصرف در این مال ها که به واسطه خلع به دست آمد، این به خاطر تجارت کرد طرف. ها، حالا برای این که مثلا یه خانمی یه بلی مثلا گفته در عقد، ها، بعد مالک مهریه میشه، این تجارت کرد؟ آیا میگن بله، البته اینجا این تجارت هست، میگن ها در عوض بوز میگن بوده، حالا از این حرف ها زده میشه. میخوام عرض کنم که اسباب نقل و انتقال را مسلمن شما نمیتونه بگید منحصر در تجارت انترازن هست. اسباب نقل و انتقال متعدد هست. حالا که اسباب نقل و انتقال متعدد شد، مثلا آقا یکی یه مالی را گذاشته، آن چسبنده به دیوار مهربانی، این ماهیتاً وقتی شما مثلا یک کاپشنی، حالا صبح انشالله بارون زیادتر بیا، یه صبح زمستونی مثلا طرف میره یک کاپشنی آویزونه به دیوار مهربانی، این هم کاپشن میخواد، برمیداره میپوشه، ماهیتاً این تجارته. او اعراض کرده از این مال، واقعش اینه، دیوار مهربانی. خیلی وقتا این لباس ها و اینا از باب هبه هم شاید نباشه، چون پوشیده خودش دیگه نمیخواد بپوشه، آویزون میکنه از باب اعراض. در خانه مثلا توی قصر و دشت رد میشی، میبینی که یه وسیله خانه مال مثلا وسایل خانگی، لوازم منزل گذاشته جلو در، معلومه که اعراض کرده ازش، شما برمیداری میری، آقا این انتقال مال شد اما نه به تجارت، این اون اعراض کرده از مال، شما چی؟ حیازت میکنی. اینا معلومه که اسباب انتقال چیه؟ منحصر در تجارت انتراز نیست. خب مقدمه اول این استدلال همین بود، میگفت اگر شما میخواید، به شما که عرض کنم، بگید شرط است در به اصطلاح قرار داد که عدم الاکراه وجود داشته باشه، ها، شرطیت عدم الاکراه، میگفت مقدمه اولش اینه که شما اثبات کنید تنها راه انتقال تجارتا انتراز است. ما میگیم اینجا تجارتا انتراز نیست، ببینید ادعای چه حصری شد و ما چطور ردش کردیم. ادعا شد که تنها سبب انتقال اموال تجارتاً انترازن هست، بعد این که جزء واضحات تقریباً، نمیخواد حالا خیلی دقت مثلا خاصی میکنیم، ما گفتیم نه تنها سبب این نیست. لا تأکلو تازه لا تتصرفو اگه گفتیم دیگه واضح تر میشه، برای که نقل و انتقال هم نمیخواد بگه آیه، میگه تصرف نکنید. در تصرف ها مسلماً تنها سبب صحت تصرف تجارت نیست، برای که شما تصرف در مباحات اصلیه میکنید. الان باران میاد، یه تشتی میذارید سر خیابون، آبش را جمع میکنید. این آب الان که جمع کردید مال شما، تصرف هم درش میکنید، ولی تجارت که نکردید. پس تصرف یا حتی از این محدودتر بگیریم انتقال اموال، تنها سببش تجارت ترازن نیست، حصر درست در نمیاد. اما شاید آقایونی که میخواستن استدلال کنن این مقدمه اولی را اینجوری نمیخواستن بفرمان، برای که این تقریبا چیز واضحیه. حالا ولو اینکه اشکال شده، آقایون فرمودن این حصر است، بچه هم اشکال کردن، به نظر میاد که میخوان این را بگن که تجارت در این آیه شد دو قسم، تجارتن انتراز و تجارتن لا انتراز. قبول دارید یا نه؟ تجارت دو قسم شد یا نه؟ قید خورد دیگه، تجارتن انترازن، تجارتی که طرفین راضی هن و تجارتی که طرفین راضی نیستن، دو قسم شد یا نه؟ خیلی خوب، از این دو قسم، قسمی که تجارتی که طرفین راضی نیستن داخل در نهی لا تأکلو هست یا نه؟ پس چیزی که خارج شد از لا تأکلو تجارتاً انترازن بود، بنابراین تجارتی که سبب انتقال مال می شود منحصر شد در تجارتاً انتراز. دقت می کنید؟ نه ای که اسباب منحصر شد، اسباب متعدد بود، آیم حصر در اسباب نمیخواد بگه. گیج شدیم بعض وقتها، اومدیم گفتیم لا تأکلوا اموالکم بالباطل، یعنی به سبب الباطل، بعد میگیم سبب که منحصر در تجارت نیست. بله سبب منحصر در تجارت نیست، اما اگر آمدید گفتید تجارت ها دو قسمند، یک تجارتی که طرفین راضی هن، دو تجارتی که طرفین راضی نیستن، از این واضح تر که نمیشه. این آیه داره میگه تجارتی که طرفین راضی نیستند چیه؟ لا تأکلو لا تتصرفو، مگه نه؟ بله دیگه، میفرمان لا تأکلو، میگه این مورده که تجارت انتراز نیست، لا انترازن هست، این را که آیه میگه لا تأکلو داخل در چیه؟ عقد مستثنا منه به اصطلاح، داخل در اون چهارچوب مستثنا منه. کدام تجارت باقی ماند که در عقد مستثنا هست؟ اون که تجارت انترازن باشه، این استثناء شده. بنابراین شما متمرکز بشید رو تجارت، نه رو سبب انتقال. به جای سبب انتقال بگید تجارت. آقا تنها تجارتی که سبب انتقال اموال می شود چیه؟ تجارت انترازن است. این تنها که گفتیم یعنی حصر. حصر را استفاده کردیم، اما نمیخوایم بگیم آیه مبارکه میخواد وقتی میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل فقط تجارات را بگه. تجارات یکی از اسباب انتقال مال هست. ما میگیم خیلی خوب، در خصوص همین تجارات میخوایم صحبت کنیم. اگر تجارت ها را گفتیم، کدام تجارتش سبب انتقال است؟ تجارت انترازه. پس تنها تجارت هایی، قرارداد هایی که صحیح است و باعث انتقال مال می شود شرعاً چیه؟ اون تجارتیه که انترازن باشه. شما یه حصر دیگری الان گفتی، حصر تجارت صحیحه. در چی؟ در تجارت انتراز. او یکی شد تجارت غیر صحیحه. اون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگیردش. ختم کنیم. پس این مقدمه اول استدلال که شما آمدید گفتید آقا این استدلال ما مقدمه اولش اینه که تنها سبب انتقال اموال یا تصرف در اموال، صحت تصرف در اموال چیه؟ تجارت انتراز. میگیم این مطلب تو استدلال لازم نیست که شما میگید باید اثبات بشه تنها سبب جواز تصرف اینه. میگیم نه، بعد میگیم تنها تجارت صحیحه، تنها تجارتی که شرعا ناقل حساب میشه، این تجارت انترازن هست. بنابراین اون مقدمه اول که آقایون چیدن ابتداعا مقدمه را، بعد چی مناقشه کرده، میگیم بله مناقشه در جای خودش صحیحه، ولی استدلال برای شرطیت عدم اکراه به اون مقدمه، به اون بزرگی نیاز نداره. یعنی شما لازم نیست که قضیتون یه قضیه‌ای باشه که موضوعش چه باشه؟ موضوعش به اصطلاح تصرف در مال باشه. ما میخواییم بگیم نه، یا اسباب تصرف در مال باشه. ما میخواییم بگیم موضوعش را کوچک کنید، بگید تجارت چی ناقله، تجارت موضوعش بشه. بقیه اسباب که غیر از تجارت هستن چی میشه؟ اصلا وارد بحثش نمیشیم. حالا اگه فرمودید خود تجارت، آیا ما حصر تجارت صحیحه یا تجارت ناقل للمال والملک را در خصوص تجارت انترازن از آیه میفهمیم یا نه؟ بنده دارم عرض میکنم میفهمیم. اگه کسی نمیفهمه معلومه که اصلا مفاهیم عبارت را متوجه نمیشه، و الا این حصر میفهمیم ازش. فرموده غیر از این را نخورید،
یعنی تنها موردی که اجازه داده بخوریم در باب تجارت، تجارت ننترازنه. تنها مورد یعنی هست.
از میرسید چه شد؟ از شما اگه آمدید قضیه مقدمه اول استدلالتون را قرار دادید، این که سبب انتقال مال یا تصرف در مال تنها تجارت انترازن هست، اشکال میشه واردم هست که نه اسباب دیگری هم چیه؟ مجوز برای تصرف در مال میشن، تجارت هم نیستن، اصلا تجارت نیستن ولی سبب جواز تصرف هم. اما اگر آمدید شما این را گفتید نه در خصوص تجارت، کدام تجارت ناقل است صحیح است به تعبیر ما؟ خب این آیه داره میگه تجارت انترازن فقط صحیحه. خب بنابراین مقدمه اولتون حصر به اون معنایی که فرمودن بزرگان نیست، مناقشه ای هم که بعض دیگر بزرگان کردن به اون مقدمه وارد است، اما اصلا ربطی به استدلال ما نداره. اون چه ربطی به استدلال ما داره حصر فهمیده می شود، مناقشه هم وارد نیست. به عرض می رسید دارم چه میگم. این یک. به این بیانی که عرض می کنم، حالا اگه مطالعه بکنید ببینید که به این بیان مثلا بزرگواران دیگه نفرمودن. خب این بحثیه که بین خیلی از بزرگان درگیر شدن، اما این طوری که عرض می کنم مسئله چیه؟ واضح و حل. حالا نکته دوم اینه که شما آمدید مقدمه دوم را چیدید. بنابراین ما در مقدمه اول عرض کردیم یه مناقشه‌ای کرده که حصر از آیه استفاده نمیشه. ما داریم عرض میکنیم کدام حصر. اگه میخواید حصر سبب ناقل را در تجارت انتراز بگیرید، نه اسباب ناقل ملک خیلی اسباب دیگه میتونید شما مثال بزنید که اصلا تجارت نیست اما ناقل ملک است. گفتیم مثل موت باباش، تجارت که نکرده اما ملک نقل داده شد به چی؟ حالا به این آقا. تصرف اینم صحیح شد در حال که قبلش ملک باباش بود، تصرف نمیتونست بکن. اما اگر که آمدید و گفتید چی؟ گفتید تجارات، میگیم بله دیگه این اینجا حصر استفاده میکنیم، قابل مناقشه هم نیست که تجارتی ناقل است موجب صحت اکل ما میشه، صحت تصرف ما میشه که انترازن باشه، حصر را میفهم. حالا میریم سراغ مقدمه دوم. در مقدمه دوم داریم میگیم بیع مکره انترازن نیست. بیع مکره تجارتا انترازن نیست. اینم مقدمه دوم. در باب این مقدمه دوم میخواییم چه عرض کنیم. دیروز این را اجمالا آخر بحثمون گفتیم که آقا تو این مقدمه دوم گیر دادن یه عده ای از آیون مناقشه فرموده. گفتن چی؟ گفتن که بیع مکره کی میگه رضایت درش نیست؟ اتفاقا رضایت در بیع مکره وجود داره، چون که مکره قاصد چیه؟ قرارداد هست، قصد میکنه. اگر قصد میکند ما میخواییم عرض کنیم که این قصد مقدمات قصد و اراده یکی چیه؟ رضایت هست. اگر شما مقدمات فعل اختیاری را بررسی بکنید، یکی از این مقدمات چیه؟ اینه که طرف قبل از اینکه اراده بکنه باید شوق داشته باشه. شوق باید داشته، بعد شوق مؤکد میشه، بعدش چی میشه؟ اراده میشه. این همین رضایت، یعنی همین شوق دیگه. این اشکالی که شده اینجاست. بنابراین شما تا میگید قصد کرد یعنی رضایت داده، تا میخواید بگید رضایت داد نمیتونید اینجا بیاد استدلال کنید که بیع مکره باطله چون رضایت درش نیست. میگیم رضایت مقدمه قصده، قصدم در بیع مکره وجود داره. این مطلبیه که دیروز عرض کردیم اشکال کرده. اشکال هم از مرحوم محقق اصفهانی هست، رضوان الله علی کمپانی. خب اگه بنا باشه جناب اصفهانی این را فرموده باشه، معلومه دقت‌های ویژه ایشون داره. این اشکال یه پاسخش اینه که شما برگردید بگید آقا این شوقی که شما می‌فرمایید همون رضایت است، ما قبول نداریم. کی میگه شوق رضایت است؟ شوق یک حال نفسانی است، رضایت یه حال دیگری از حالات نفس است. این را فرمودن ظاهرا اینطوری که نقل کردن حضرت امام در پاسخ مرحوم به اصطلاح آیت الله اصفهانی اینجوری گفته که آقا شوق با رضایت دو تا حال نفسانی است. کی میگه هر کس شوق داره رضایت داره؟ خب این اشکال حضرت امام برای کمپانی است. ممکنه شما به نظر دقیق که مثلا نگاه کنی شما با امام موافق بشید، بگید آقا شوق راست میگن، شوق غیر از رضایته. یه موقعی میگیم من شائق به این مسئله هستم، اما عقلت رادعه، میگه شوق هم داری ولی نباید انجام بدی. یکی از اساتید ما میفرمود که یه نفر بوده بوی کاهگل که میشنیده اصلا دستپاش شل میشده، دلش میخواست بخوره کاهگل بخوره، میگفته بوی این تحریک من میکنه که بخورم. خب کاهگل خوردنش حرامه دیگه. این میگفته من یه عمریه که در حسرت خوردن کاهگل زندگی میکنم، از بس بوی عجیبی داره. ها نمیدونم شما حالا کمتر شنیدید ولی واقعا یه بوی خوش عجیبی داره. این دلش میخواسته بخوره. خیلی خوب، آقا شوق هست اما عقل رادعه، میگه شرع مانع بوده، نخور گناهه، انجام نمیده طرف. رضایت عقلانی ندارد یا عقلی ندارد، ولی شوق شهوانی دارد. میشه اینا را تفکیک کنی از هم، برز میرسی. ولی بحث سر اینه که شما اگر گفتید قصد کرده و معامله را انجام داده، قصد کرده و معامله را انجام داده، وقتی قصد کرد
شما گیرم شوق را یه چیز بدونی، رضا را یه چیز دیگری بدونی، ولی رضایت لازمش باید باشه و الا قصد نکرده. این رضایت که نهایتاً عقل میگه خب مثل که باید انجام بدیم، این باید عقلانیه در قصد تحقق پیدا میکنه. شما اومدید رضایت را از اون طرف برداشتید که شوق باشه گذاشتید، این طرف میگیم آقا مناقشه و اشکال جناب اصفهانی شما در یه مقدمش ایراد گرفتید، ایرادتونم وارد، ولی دفع این اشکال در معامله نمی کنه. ما میخواییم بیع مکره را بگیم، بیع مکره قصد دارد یا نه؟ اگه بگید قصد دارد، چه شما رضا و شوق را یک چیز حساب بکنید چه دو چیز، هر دوتای این رضایت و شوق جز مقدمات عقدتونه، مقدمات قصدتونه، بنابراین هیچ تغییری در نتیجه داده نمیشه. میخواییم عرض کنیم خدمت حضرت امام که بله با شما موافقیم در این که شوق و رضا دو چیز است، اما در نتیجه استدلال تفاوت ایجاد نمیشه. ما هستیم و این که بازم چیه؟ بیع مکره یه نوع رضایتی درش هست، بعد بیم یک کار دیگری بکنیم. ببینید من میخوام یه بار این آیه را بخونیم، استظهار خودمون را ببریم سراغ این استدلال، ببینیم چه میشه. میفرماد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. من و شما داریم این میخونیم آیه، میخوایم بفهمیم دیگه، مخاطب ماهاییم دیگه، ها ما تکلیف داریم که لا تأکلوا. خیلی خوب، من حرفم اینه که وقتی شما میگید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، این انترازن را که شما میخواید بفهمید، رضایت عقلی و رضایت نمیدونم غیر عقلی و از اینجور چیزا را تفکیک شما نمی کنید. میگید آقا این معنیش اینه که اتای دل راضی باشه، نمیگید اتای دل باید راضی باشه. طرف اومدن به زور بهش گفتن برو مثلا امضا بکن، این بدبخت رفته به زور امضا کرده، اتای دل راضی نبوده، خدا گفته باید ته دل راضی باشه و الا حرومه، همطور نمیگیم؟ یه ته دل راضی بودن غیر از اون رضایتیه که در قصد حاصل میشه. برای که شما خیلی وقتا در قصد مکره رضایته اومده، عقل بهش میگه راضی باش برو میکشنت، ها؟ این میکشنت که استدلال طرفه برای که امضا بکنه، میگه که از خون کره حرومتر، بهش میگه از خون کنه حرومتر، به زور ازم گرفتید. نمیگه مگه، یعنی تعدلش راضی نیست. این رضایتی که اینجا میخواد اینه که از تعدل راضی باشه. ما این را میفهمیم از آیه. این هی هرچی میخوای بری اصطلاحات، هی بعد وقتا آقایون اصطلاحات خیلی پاکیزهی میگن، اصطلاح که میگیم گیر میفتیم. وقتی استظهار میکنید معنا را میکشید بیرون، میبینید این همه نمیخواد عبارتهای حالا خیلی قلم ببگی. این آیه شریفه داره میگه از ته دل باید راضی باشه. ما میدونیم صد بارم این امضا بکنه از ته دل راضی نیست، ولی برای که قصد داره میکنه و امضا میکنه، عقلش میگه امضا کن برای که میکشنید. این عقلش میگه یه رضایت به یه معنای دیگریه، این اگرم اسمش بذاریم رضایت به یه معنای دیگریه. من که عرض میکنم اگر رضایت میخواید خوشنودی و طیب نفس که معنی رضایته، خوشنود نیست به معامله، ولو اینکه شما میگید عقلش میگه انجام بده، عقلش میگه انجام بده که معنی رضایت نیست. بنابراین این اشکالی که آقایون میکنن که چون قصد دارد رضایت ما ازش میفهمیم، میگیم نه، رضایت به معنای طیب نفس که ما معنی رضایت رو همه میگیم، به معنی خوشنودی ها، به تعبیر عامیانه ما از ته دل راضی باشه، از ته دل خوشحال باشه ها، بگه برو بخور از شیر مادر حلال تر ها، این از ته دل راضی بودن تو این نیست. اون اضطراره بابا، ببینید اون اضطراره. بله ببینید، علت رضایت در معامله اکراهی وجود این اکراه از خارج است که ما گفتیم دو جوره، داخلی کنترل است یا خارجی. اونجا بله طرف میگه که بله قلبنم راضی هستم برای این که بچم رو دارم نجات میدم، ولی اون طرفش میگه نه راضی نیستم، زور گفت. اصل بحث اکراه اینه که کنترل از خارجه. اینا من کی اون عبارت رو از اون کتاب ملاحظات اخلاقی که خوندم بهتون گفتم، گفتم آه این کنترل از خارج، یعنی یه عامل خارجی داره میاد فشار رو سرش میاره، یه عامل خارجیه باعث بطلانه قرار داده. عرض میرسید؟ نه مسئله واضحه، یعنی ما وقتی فکرش میکنیم خودمون مسئله را واضح میدونیم، اما آقایون چون آمدن تو قالب چارچوب استدلال، حالا عبارتهای مثلا حالا اصطلاحی قرارش بدن، یه مقداری هی که یه اصطلاحی گفتن هی یه فاصله گرفتن، برای که وقتی شما عبارتی را میگی فوری به عبارت میچسبیم دیگه، ما میبینیم اون عبارت اون چیزی را که معنای مراد بوده نگفته. این نکته حالا خدمت شما تقدیم کردیم، بازم مطالعه کنید. یه مطلبی هم جناب ایروانی اینجا فرموده، اونم دلم میخواد که حالا یه مراجعه بکنیم و حالا دیگه این را جمعش میکنیم انشاءالله. شرطیت عدم اکراه از آیه فهمیده میشود. ما تا اینجا فعلا هرچه کسی خواست نقص کنه همراه نتونستیم بشیم با اونا، ما میفهمیم از آیه چی شرطیت عدم الاکراه را. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.